رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. انتخابات پرزیدنتی فرانسه تحت چاره های شدید امنیتی جریان دارد و 11 نامزد برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور با هم در حال رقابت هستند. رایدهی ساعت 8 روز یکشنبه در 60,000 مرکز آوازدهی شروع شد. انتخابات فرانسه همگی بعد از 3 روز کشته شدن یک مامور پلیس در خیابان مرکزی پاریس جریان دارد که مسئولیتش را گروه تندروی دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. مقامات فرانسه میگویند برای محافظت از رای دهنده ها 50,000 پلیس و 7,000 نظامی هم در گوشه های این کشور دست به کارند. بعد از سلسله حمله های سال گذشته در فرانسه که در نتیجه آن بیش از 230 نفر کشته شد، این کشور در وضعیت فوق العاده قرار دارد. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتش ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش دری رادیوی آزادی گفته است باید چاره های پیشگیری از این حمله اندیشیده می شد. در حال حاضر 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه با حمله روز جمعه بازداشت و مأمورید بازجویی قرار دارند. محمد حسین یک سرباز افغان میگوید آنها بعد از ادای نماز جمعه مورد حمله قرار گرفتند.
نیفهم البته داخل کسی دوست داشته اینجا را داخل آورده. اگر نی 7 قراول است 8 قراول است و کسی که دوست نداشته باشه اینجا چطور میتونه داخل قراول بیا داخل مسجد بیا؟
در حمله خونین به پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفت. به خاطر ارجگزاری به قربانیان روز یکشنبه در افغانستان ماتم ملی بود. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز 23 اپریل گفت که در نتیجه ترکش مینه در شرق اوکراین یک کارمندش کشته و یک کارمند دیگرش مجروح شدند. سباستیان کورتز وزیر امور خارجه استریا و رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در توییتر در این باره خبر داد و تحقیقات فراگیری قضیه را طلب کرد و گفت که افراد گناهکار باید به جوابگری کشیده شوند. هرچند کورتز از کسی نام نبرد، ولی اشارهش به جدای طلبان طرفداری روسیه است که از سال 2014 به این طرف در شرق اوکراین با نیروهای دولتی این کشور دست به گریبانند. ولی جدای طلبان طرفداری روسیه گفتند ماشین ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از راه اساسی خارج شده به منطقه خطرناک وارد گردیده است. در ماه فوریه امسال هیئت خاص ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شرق اوکراین مورد حمله قرار گرفته بودند. در درگیری 3 ساله شرق اوکراین تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. هیئت رسمی تاجیکستان بعد از تنفس 10 روزه برای ادامه مذاکرات در مسئله پرواز هواپیماها به روسیه می رود. یک عضو این هیئت به شرط افشا نشدن نامش روز 23 اپریل به رادیوی آزادی گفت که مذاکرات روز 25 اپریل در مسکو جریان خواهد گرفت. این هم صحبت ما به دلیل خلل نرساندن به جریان مذاکرات از تفصیلات بیشتری مسئله های مورد بحث خودداری کرد و تنها گفت که امیدوار است این دفعه مشکل حل می شود. تقریبا 2 هفته پیش با درخواست هیئت دوشنبه در مذاکرات تاجیکستان و روسیه در مسکو تنفس اعلان شده بود. تاجیکستان و روسیه تقریبا نیم سال باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه و مسکو برگزار شده، ولی جانب‌ها تا حال نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. مقامات کره شمالی یک آمریکایی را که در حال خارج شدن از این کشور بوده است در فرودگاه پخینیان بازداشت کردند. خبرگزاری یونهپی کره جنوبی از قبل منابعش گفت که این مرد استاد سابق یک دانشگاه در چین بوده است. سفارت شوئدیا در پخینیان بدون ارائه تفصیلات قضیه گفت از بازداشت این مرد آمریکایی کره اصل آگاهی دارد. از بس که آمریکا و کره شمالی با هم رابطه دیپلماتیک ندارند، سفارت شوئدیا امور کنسولگری را پیش می‌برد. از بازداشت این مرد در حال گزارش می‌شد که تنش‌ها یعنی آمریکا و کره شمالی به خاطر افزایش برنامه‌های اتمی و موشکی پخینیان افزایش یافته است. در حال حاضر حداقل 2 آمریکایی دیگر در کره شمالی محبوسند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و معاون سابقش حمید بقایی در نخستین واکنش بر رد نامزدیشان در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می گفتند که از هیچ نامزد حمایت نخواهند کرد. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی روز 23 اپریل در بیانیه اعلان کردند که به دلیل درخواست گسترده و به تکرار مردم نامزد شده بودند و خود را خادم کوچک ملت و سرباز انقلاب می‌دانند. شورای نگهبان روز 20 اپریل نامزدی محمود احمدی نژاد را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می در ایران رد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت مالی تاجیکستان کاغذهای قیمتناک یا وکسل ها را به اندازه 530 میلیون سومانی با معیار 2% برای 5 سال به فروش برآورده، مبلغ آن را برای ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهد کرد. پلته پایانی پارلمان تاجیکستان پیشنهاد حکومت در این زمینه را 21 اپریل پذیرفت. تفصیلات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. جمشید نورمحمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان روز 21 اپریل در اجلاس مجلس نمایندگان ضمن ارائه طرح حکومت تایسان آید به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی جهت سرمایه گذاری بخش انرژی کشور گفت، کاغذهای قیمتناک در حجم 530 میلیون سومانی نشر کرده می شوند مقصدناک بوده تنها برای سرمایه گذاری نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهند شد. این بار اول است که حکومت تاجیکستان برای سرمایه گذاری مهمترین ساختمان حیاتی خود یعنی نیروگاه آبی و برقی راغون از کاغذهای قیمتناک یا وکسل ها کار می گیرد. جناب نور محمدیان افزود،
این کاغذ قیمتناک دولتی این تعیناتی مخصوص دارد، یعنی که ماز برای مبلغ‌گذاری همین شود، یعنی که وای اوزید در سوی ملکی بانک ملی تاجیکستان است و خدمت رسانی از روی این وکسل از جانب وزارت مالی و بانک ملی عملی کرد.
به این ترتیب وزارت مالی تاجیکستان موظف شده است که بر اساس قرار حکومت به مبلغ 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را نشر کند. معاون اول وزیر مالی تاجیکستان در رابطه با کفالت وکسل ها گفت، مادامی که کاغذ های قیمتناک با قرار دولت نشر می شود، همه صرف و خرج و کفالت آن بر دوش حکومت کشور خواهد بود. به قول او این وکسل ها با بهره سالانه 2% و مهلت گردششان تا 5 سال نشر می شود. شریف خان رحیم زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان در ارتباط با استفاده وکسل ها در عمل گفت،
وکسل ها رو وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان میبرارد به مبلغ 530 میلیون 5 ساله و با معیار 2% سالانه و اون رو پیشنهاد میکند به شرکت راغون، اون باشد اون رو پیشنهاد میکند به بانک ملی جمهوری تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان در اساس این وکسل با نیروگاه راغون مبلغ جدا میکند. در اصل در نزد بانک ملی تاجیکستان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان قرضدار میشود.
ماه دکبر سال گذشته حکومت با صدور یک قرار و نشر وکسل ها بر عوض اموال 4 بانک تاجیک صادرات بانک، اگرا انویست بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک برای آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده بود. اما در این مدت دو بانک، فانان بانک و تاج پرام بانک کاملا مفلس و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شده در حال برهمخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدر 530 میلیون سومانی کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون قرار داد. ضمناً دولت تاجیکستان در گذشته برای نیروگاه راغون معرکه فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در معرکه پر سر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سومانی با قربی آن دوره 180 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک های کشور نگهداری می شوند. سال 2013 وزارت مالی تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می شد که فایده مال سهامان راغون است. اما وکسل های دولتی به فرق سهمیه ها نابسته به درآمدناکی شرکت یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. اقتدار نقشوی نیروگاه 3600 میگاوات برق است. تابستان امسال معلوم شد که کارهای ساختمانده را یک شرکت ایتالیایی سلینی امپرجیلا انجام میدهد. توان نیروگاه برای تامین برق تمام اهالی تاجیکستان و هم همسایه کشورها کفایت خواهد کرد. یک سبب طول کشیدن کارهای ساختمانی نیروگاه راغون در نگرانی های برخی همسایه کشورها در امنیت آبانبار و هم سرخرج بودن طرح آن می باشد. حساب شده است که برای ساختن پری نیروگاه راغون 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. با این هم قرار است نخستین توربین یا اگریگت نیروگاه راغون آخر سال 2018 فعال شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
دادگاه شهری دوشنبه سید شریف انوروف سرداری سابق ریاست ساختمانی اساسی شهری دوشنبه یا اوکس را برای پیشنهاد پاره و استفاده نادرست مبلغ بودجه در ساختمان مجمع تندرستی استقلال 18 سال از آزادی محروم کرد. این حکم روز 19 اپریل صادر شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دادگاه انوروف 65 ساله را اینچنین با پرداخت 9 میلیون سومانی جبران موظف نموده است. سید شریف انوروف و 6 تن دیگر که در ساختمان مجمع تندرستی استقلال شرکت داشتند، سال گذشته بازداشت شدند. آنها در مجموع برای از خود کردن 18 میلیون سومانی پول بودجه و پیشنهادی 448 هزار دلار پاره عیبدار گردیدند. اسامالدین بابا خانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه روز 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت در دایره این پرونده فضل الدین محمودوف مدیر تاج کالخوز ساختمان نیز به 18 سال زندان و پرداخت 9 میلیون سومانی همراه با انوروف محکوم شده است. فیروز رحمانوف معاون او را 5 سال از آزادی محروم نمودند. یک سال پیش آژانس مبارزه ضد فساد 8 نفری را که در ساختمان مجمع استقلال سهم داشتند بازداشت کرد. دادگاه 3 تن از آنها را روانه زندان کرد ولی 5 تن دیگر را با جریمه آزاد نمود. از جمله دادگاه علیم سعیدوف مدیری پیمکه 187 را 11500 سومانی، علیم خوجا مجیدوف سردار شعبه تکنیکی پیمکه 187 را 80000 سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، طاهرجان تقایف مدیری ساختمان استروی 408000 سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، قاسم فتح‌الله‌زاده مسئول جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمن 2010 460000 سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مهلت 5 سال، طاهرجان میرزاجانوف دایرکتور خانه‌ساز چور 400000 سومانی و 4 سال محرومیت از صاحبکاری محکوم کرد. یک نفر از نزدیکان سید اشرف انوروف شخصی کلیدی در این پرونده 20 اپریل بدون افشای نامش بر رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت به این شخص ناعادلانه بود. با گفته او انوروف نه با اون حد گناهکار بود که در حکم دادگاه آمده است. دادگاه شهر دوشنبه در آغاز ماه مارت امسال با بررسی پرونده جنایی علیه رهبری سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمانی اساسی دوشنبه و 6 تن از همراهان او از شرکت‌های دیگری ساختمانی پایتخت آغاز کرده بود. بازداشت این افراد از طرف آژانس مبارزه با فساد ماه اکتبر سال 2015 صورت گرفته است. شبهه تفتیشات به اینکه به هنگام صرف مبلغ‌های بودجه مسئولین به اضافه نویسی راه دادند، باعث باز شدن پرونده شد و بعدن زمانی که گمانبران می‌خواستند با دادن پاره از جوابگری فرار کنند بازداشت شدند. این یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های آخر سال 2015 بود که به دوره رهبری رستم امام‌علی در مقام رئیس آژانس مبارزه با فساد ربط نگیرد. بعد بازداشت این گروه ماه مارت سال 2016 مجمع تندرستی به فعالیت آغاز کرد. در مراسم افتتاحی آن روز 4 مارت سال 2016 پرزیدنت امام‌علی رحمان هم اشتراک کرد و با پیشنهاد او اسمش مجمع تندرستی استقلال شد. آن زمان گفته شد که این بیمارستان دارای 650 کد بوده با ارزش عمومی 706 میلیون سومانی بنیاد شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
میونی خوب رویون دل بری سگو توی خوب روی خوش قدو مه و شیران توی خوب رویون کجا هست با حسن لفه میزنم، گرچه لفه میزنم از همه بالا توی، گرچه لفه میزنم از همه بالا توی. خوب روی و خوش قدو مهوشی رما توی، در میانی خوب روی آن دل بری زبا توی، خوب روی و خوش قدو مهنشی رنا توی، خوب روی آن هم کجا هست حسن لفه میزنم، گرچه لفه میزنن از همه بالا توی، گرچه لفه میزنن از همه بالا توی.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
روزی 14 اپریل یک زنی سال خورده که چادر به بر داشت و از عربچه استفاده میکرد، با دشواری و آهسته آهسته از زینه‌های بنای وزارت امور داخلی ایران بالا شد. اعظم طالقانی 73 ساله حاضر شده بود تا برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی که روز 19 می سال جاری برگزار می شود ثبت نام کند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. این برای باری سوم است که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ثبت نام کند. در سال 1997 اعظم طالقانی 53 ساله محرر یک مجله و مدافع حقوق زنان با ثبت نام به عنوان نخستین زن داوطلب برای مقام پرزیدنتی تاریخ ساز شد. این اقدام خانم طالقانی در حالی بود که در ایران زنان از سوی دولت تبعیض می شدند و هیچ زن حق نامزد شدن در انتخابات پرزیدنتی را نداشت. اعظم طالقانی در سال 1997 و همین طور در سال 2009 نیز اجازه پیدا نکرد تا در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. مسئولان دلیل برای رد صلاحیت او ارائه نکردند. همکنون 20 سال پس از نخستین تلاش، اعظم طالقانی حالا در میان 137 زن که داوطلب ریاست جمهوری ایران می باشند و ثبت نام کردن از همه چهره برجسته تر می باشد. اقدام خانم اعظم طالقانی بار دیگر چالش مستقیم به شورای نگهبان است که صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها در انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی را مشخص میکند. این شورا در گذشته بر اساس برداشت و تفسیر سختگیرانه از قانون اساسی آن کشور صلاحیت همه زنان داوطلب را رد کرده بود. هینی ثبت نام در روز 14 اپریل او در صحبت به خبرنگاران گفت که او زیر فشار است، چون قانون اساسی در ایران برای نامزدی زنان در انتخابات پرزیدنتی واقعا صد میگذارد. جنجال سری تفسیر تنها یک کلمه است. من آمدم تا مسئله با رجال سیاسی حل شود، گفت وی. ماده 115 قانون اساسی ایران میگوید که رئیس جمهوری باید از میان رجال دینی و سیاسی انتخاب شود. رجال واژه عربی بوده، معنایش مردان یا شخصیت ها می باشد. اعضای شورای نگهبان در گذشته گفته بودند که مراد از رجال خاص و منحصر به مرد ها می باشد. اما سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در ماه دکبری سال گذشته گفته بود که هنوز به یک نتیجه گیری نهایی در مسئله رجال برای انتخابات روز 19 می نرسیدند. اعظم طالقانی دبیر کل جمعیت زنان انقلاب اسلامی گفت که شورای نگهبان هرگز به طور رسمی دلایل محروم کردن زنان از حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را اعلان نکرده است. بسیاری ها از جمله مشاور رئیس جمهور ایران در امور زنان شاهیندخ ملاوردی از خانم طالقانی برای ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی ستایش کردند. خانم ملاوردی گفت که اقدام اعظم طالقانی پیامی روشن برای همه است و ویژه برای مردان و مقامات که آنها زنان شایسته در کشور را ببینند و به نظر بگیرند.
با اینکه میدونه که هر بار به هر صورت عدد صلاحیت میشه به دلیل زن بودن، ولی بازم ادامه میده. برای اینکه میگم به نظرم یه حرکت نمادینه بیشتر برای نشون دادن این واقعیت تبعیض، تصویرش رو نشون دادن، یعنی به خصوص امسال که در واقع این تصویر ایشون با واکر منتشر شد، باز دوباره یاد ما میندازه که این آدم مثلا خب به هر حال سالمند ناتوانی جسمی داره و یه جوری به نظر من این تصویر نشون میده که اوه چقدر گذشته از سالهایی که این تبعیض همینطور جریان داشته.
ایده همدبات ایران را برای نادیده گرفتن نامزدی احتمالی اعظم طالقانی انتقاد کردند. روزنامه‌نگار مهدی بابایی تاکید کرد که هیچ یکی از رسانه‌های ایران جریان ثبت نام خانم طالقانی را در صفحه نخستین خود پوشش ندادند. طالقانی از سالها به این طرف یکی از حامیان حقوق بشر در ایران می باشد و تفسیرهای قانونهای اسلامی از محدودیت حقوق زنان را به چالش می کشد. او از نخستین زنان می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 عضو پارلمان آن کشور شد. در سال 2003 او یک معرکه اعتراضی فردی در بیرون از محبس اوین در تهران در اعتراض به تهدید محبوسان سیاسی پس از مرگ فوتو ژورنالیست کانادایی زاده ایران زهرا کاظمی را برا انداخت. او همچنین از منتقدان بازداشت های گسترده در پس منظر انتخابات جنجالی پرزیدنتی در سال 2009 بود که محمود احمدی نژاد را باری دوم به سر قدرت آورد. او همچنین به طور عمومی حبس خانگی رهبر مخالفین میرحسین موسوی، همسرش استادی دانشگاه زهرا رهنورد و روحانی اصلاحات خواه مهدی کروبی را محکوم کرده بود. این سه نفر از سال 2011 به این طرف برای مخالفتشان به انتخاب احمدی نژاد در حبس خانگی بسر می برند. در سال 2013 ضمن یک مصاحبه طالقانی گفته بود که به باور او انقلاب از مسیر اصلی خود برای آوردن آزادی و عدالت برای ایرانی ها منحرف شده است.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رهبری کارخانه که به کارکرد پوست خر در شمال تاجیکستان مشغول بود، بعدی به اینترنت راه یافتن نوارهای پوست کندن ده ها سرخر جریمه شده است. اما با این هم مقامات میگویند این جزا جلوی سربریدنی به شمار خرها را نگرفت. در همین حال خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان به مقامات زیدخل کشور پیشنهاد کرده است افراد را که به ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایتی بکشند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می‌دهم. خدمات نظارت دولتی بیطاری در ولایت سغد فیض الله خواجه یوسوپوف رئیس کارخانه فیض مسچاه را برای ذبح خرها به 2000 سومانی برابر به 40 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه کرده است. فیض الله خواجه یوسوپوف برای رعایت نکردن قاعده های بیطاری و سانیتری حمل و نقل و ذبح خر در جایهای مقرر نشده عیبدار دانسته می شود. هرچند مجازات جناب یوسوپوف ماه فوریه صورت گرفته ولی اکنون رسانه‌ای می شود. این هم در حال است که اخیراً در ناحیه غفوروف کارمندان خدمات بیطاری دو مورد دیگری سرزدن شماره زیاد خرها را آشکار کرده اند. ولی مقامات این نهاد نخواستند جزئیات و عاملان آن را آشکار کنند. ماه انور سال جاری نوارهای ذبح و پوست کندن ده ها سرخر در ولایت سغد به اینترنت راه یافت و آتش بحث های پرشور را بین ساکنان دامن زد که پوست و گوشت این جانور را برای چی استفاده می کنند. یک شخصی نزدیک به تحقیق پرونده این قضیه که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روزی 20 اپریل گفت منظره وحشتناک ذبح خرها را در جماعت چشمساری ناحیه غفوروف کارمندان مقامات به نوار گرفتند. او میگوید
خودی بچه ها افتاد گوشت و پوستش پندگی همه چه پرتفته برفتگی سویبه چلگذر و اون گوشت پرتفتگی چکوری کفته گرونیده بزرار گردونیده و الاب سرداده با خلار کدی بزرار گردونده پوشیدگی.
کار به جای رسید که اخیران مواردی احتمال رهیافتن گوشت خر به کباب پزی ها و آشخانه ها در شهر خوجند نیز سر و صدا به بار آورد. اما مقامات این احتمال را قاطعانه رد میکنند و میگویند یگان موردی برای فروش یا در تهیه غذا استفاده کردن گوشت خر در شهر خوجند آشکار نشده است.
در یگان جو گوشت خر استفاده برده شده گیش نه همه چپاروتا گره برومدیم لابراتوری همه چه برومده کفتید در یگان جو بسنگی چشدگ میکند پاش به استفاده میبرد این خیلطو اکن نبود.
درست است که عقیده دینی مردم مسلمان تاجیکستان با آنها استعمال گوشت و استفاده پوست خر را منع میکند، ولی قانونگذاری تاجیکستان برای ذبح و استفاده پوست و گوشت خر محدودیت و جزای پیشبینی نمیکند. در همین حال ماه ینور سال جاری خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از حکومت کشور خواست تا افرادی را که به انتقال و ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایی بکشد. حتی در این نامه آمده است که گروه افراد به خرید و انتقال صدها عدد خر از ولایت ختلان به منطقه شمالی تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور دست زدند. به گفته اسکرجان تورسونوف حقوقدان تاجیک اگر مقامات میخواهند کشتن صدها عدد خر را منع و از کاهش این جانور جلوگیری کنند تنها با راه تغییر کدکس جنایی و تعیین جزا برای این کار موفق خواهند شد.
دولت‌هایی که پیشرفته از جمله فدراسیون روسیه یک ماده پیشبینی شده است که بی‌رحمانه مناسبت به حیوانات باید که با ماده مذکور جوابگیری کشیده شود شهروندانی که مناسبت بی‌رحمانه با حیوانات صادر میکنند.
زمنان با آن که گوشت خر در میان چینی ها طلبگاران زیاد دارد به نوشته روزنامه گواردین پوست این حیوان نیز در طب سنتی چینی خاصیتی طبابتی داشته است. طوری که این روزنامه می نویسد چینی ها از محلول جوشیده پوست این حیوان ماده چسبناک به دست می آورند که از آن برای بیماری های بخوابی، سلفه و خونسازی استفاده می کنند. این در حال است که مقامات خدمات نظارت دولتی بیطاری میگویند در 8 سال اخیر چندین شهروندان تاجیک و چین با درخواست تأسیس کارخانه های ذبح و کارکرد پوست و انتقال خرهای زنده به خارج از کشور به این نهاد مراجعت کردند، ولی تا کنون هیچ کدام آنها اجازه باز کردن چنین کارخانه را دریافت نکردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
موسیقی
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
درود میگویم به همه عزیزان. آینده ساز خودتون است که طبق معمول در این ساعت و لحظه ها به سراغتون آمده است.
امیدواریم هفته کاری و تحصیل را به خوبی پشت سر کرده باشد و حالا در جای راحت نشسته با دقت گوش به صدای ما میدهید.
باوری داریم که ما رو شناختید و اگر هم نه، من شهلا گلخواجه
و در پهلوی شهلا من کیومرثی عطا نشستم. در مدت نیم ساعت دیگر ما شما را در ویژه گفتار جوانان راه بلدی خواهیم کرد.
برنامه امروز هم طبق معمول پر از خبر و گزارش های نو و جالب و هم ترانه‌های دلنواز است.
اگر تا آخر برنامه ما را همراهی کنید، از نوگانی های حیات نسل جوان تاجیکستان و جهان هم در جریان خواهید بود.
برای اثبات این گفته ها خودی حالا میکروفون را در اختیار همکاری عزیزمون امیردین علیموف میگذاریم تا ما و شما را با آخرین خبرها از دنیای جوانان آشنا کند. بفرما امیردین.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از شیمی کوتاه و ریشی دراز جوانان و حجاب سیاه دختران در این کشور به شدت انتقاد کرده، آن را خلاف فرهنگ مردم نامیده است. وی روز 19 اپریل در صحبت با نمایندگان دین در استانه گفته است به هیچ وجه به چنین بیگانه پرستی در قزاقستان راه نخواهند داد. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت که رئیس جمهور به سوادی جوانها را دلیل این ورز ازیابی کرده است. او گفته است اگر جوانان بر رویه های بیگانه رو آرند، با دولت چی خواهد شد؟ دولت باید دنیوی باشد و پیش رود. در تاجیکستان هم بیش از دو سال باز برای از بین بردن پوشش های بیگانه و به ترتیب در آوردن ریشی جوانان تلاش دارند. پرزیدنت امومالی رحمان ماه مارس سال 2015 در صحبت با زنان فعال کشور از تقلیدکاری یا پوشش لباس های بیگانه انتقاد کرده، آنها را به ترغیب لباس ملی دعوت نموده بود. اعضای گروه طالبان یک جوان و یک دختر را برای ارتباط غیر مشروع سنگسار کردند. در این باره پایگاه خبری پژواک اطلاع داده است. با اطلاع منبع این حادثه 17 اپریل در محله محمد آقای مضافات لارگر که زیر نظارت طالبان است با وقوع پیوسته است. منبع میگوید طالبان این جوانها را در مسیر آم مجازات نموده، اما قبل از این تلفن حاضرین را گرفتند تا کسی برای یاری کمک نخواهد و این لحظه را نوار نگیرد. سنگسار این دو جوان بعد آن شروع گردیده که رهبری طالبان حکم قتل آنها را اعلان کرده است. مقامات افغانستان تنها بعد یک روز از حادثه واقف شدند. در داخل بینای یکی از دانشگاه های چین دانشجویان افغانی را مشاهده کردند. در دستگاه خودکار که معمولا برای دانشجویان هر گونه خوردنی و نوشابه های تشنشکن را پیشنهاد میکرد، فروش تشخیص کننده ویروس HIV براه مانده شده است. خبرگزاری ژنمینی ژباو می نویسد پیشنهاد این تشخیص کننده در دایره برنامه مخصوص اساسیاسیای مبارزه با HIV امکان پذیر گردیده است. این طرح مخصوص برای جلوگیری از ویروس مذکور در شهرک های دانشجویان عملی می شود. به نوشته این رسانه تا کنون در 16 دانشگاه های چین چنین دستگاه های خودکاران نصب کردند. خواهشمندانی که می خواهند آلوده بودن و یا نبودن خود را به بیماری HIV بسنجند، تشخیص کننده را می توانند با نرخ 30 یوان و یا 4.5 دلار بخرند، در حالی که بیرون از دانشگاه ها نرخ آن 286 یوان را تشکیل می دهد. در ترکمنستان دانش آموزان و خوانندگان را معذب کردند که ماه دو مرتبه به تئاتر بروند. به قول بخش ترکمنی رادیوی آزادی با نمایشنامه های روزانه خوانندگان و در بگاهی روزی باشد دانشجویان اجبارا فرستاده می شوند. برخی از این دانشجویان شکایت کردند که برای آنها حتی انتخاب نمایشنامه دلخواهشان را اجازت نمی دهند. آنها می گویند برخی از نمایشنامه ها را حتی 5 و یا 6 مرتبه هم تماشا کردند. چون این اقدام مقامات ترکمنستان در حال است که در تاجیکستان نیز اخیرا وزیر کارهای داخلی دستور داد که ملیسه ها هر ماه در تئاتر نمایشنامه تماشا کنند. وزیر کارهای داخلی باور دارد که به این وسیله معرفت فرهنگی ملیسه های تاجیک بالا می رود.
با عرض سپاس از امیردین و حالا فرصت رسید است تا به کلوار آینده ساز نظر بیاندازیم و ببینیم که چی موضوع ها را امروز برای بحث داریم.
نصیحت گوش کن. مخومات تاجیکستان برای جلوگیری از پیوستن مهاجران به گروه های تندرو با کمک فرزندان آنها رو آوردند.
دپورت غیر انتظار. یک جوان تاجیک میگد بعد از مراجعت به خدمات مهاجرت روسیه او و خانواده‌اش به بلا گرفتار شدند.
ارزوی گمگشته. در نویه ایسور والدین و کمیسرت حربی جوانی را جستجو دارند که نخست گفت اختیاری به خدمت می رود و بعدا نپدید گشت.
از جوانترین داوطلبی پرزیدنتی تا نامزدهای دوگانیک نگاه به داوطلبان انتخابات پرزیدنتی ایران.
این موضوع ها را به نوبت در دوام 25 دقیقه دیگر مطرح میکنیم، اما قبل از آن یک ترانه میشنویم.
برنامه آینده ساز از روی امواج رادیوی آزادی مقامات روسیه بعد از ترکش در متروی شهر سنکت پیتربورگ در اندیشه مشکل تر کردن ترتیب دادن شهروندی این کشور به زادگان آسیای مرکزی شدند. ولنتینا کازاکوا معاون سردار ریاست مهاجرت در وزارت کارهای داخلی روسیه روز 19 اپریل به خبرنگاران گفت است که ترتیب تا کنون آسانی دریافت شهروندی روسیه توسط کنسولگری های این کشور در جمهوری های پسا شوروی جدن بازبینی می شود.
اگر خطا نکنم کامرس با این تصمیم بازداشت دو گمانبر اساسی در ترکش خونین متروی سنکت پیتربورگ بود شد که زادگان قرغیزستانند اما شهروندی روسیه را دارند، درست است؟
بله، هرچند پیوندان ابرار عظیموف یکی از این متهمان به بیگناهی فرزندشان باوری دارند و میگویند که او را به دام انداختند، زیرا به گفته آنها پسرشان در فکر یگانه فرزندش و تامین خانواده سر فرزند همین آیله بود.
درستی حرفای نزدیکان ابرار عظیموف را تفتیش شد معین میکند، اما مقامات کشورهای آسیای مرکزی بر اینند که مصدر روسیه مهاجران تومای گروه های تندرو میشوند و آگاهانه و ناآگاهانه به جان خود جبر میکنند.
آیا خبر داری که در ولایت سغد برای جلوگیری از گرایش مهاجران به چنین گروه ها از واسطه نو استفاده میبرند؟
نه، چه واسطه بوده است؟
مومن احمدی نقل میکند.
مقامات اسفرا به خاطر جلوگیری از پیوستن ساکنان این ناحیه در مهاجرت به گروه های تندرو نصیحت کودکان به بزرگسالان را راه اندازی کردند. آموزگاران در همکاری با حکومت های محلی طریق تلفن صحبت های صمیمی کودکان با پدر و برادران مهاجرشان در روسیه را راه اندازی میکنند و در این صحبت ها برعکس کودکان بزرگسالان را نصیحت میکنند که به گروه های افراطی نپیوندند. احسان تویچیف معاون دایرکتور یکی از مکتب های جماعت چارکو 20 اپریل بر رادیو زودی گفت چون این اقدام در میان خوانندگان سیمفای 5 تا 11 راه اندازی شده است.
فرزندان فهمونده که پدر مادرتون برای شما دلشون سوزد، همین چند پیکی می کار میکنن برای فرزندش حق حلال کار کنن بیان آمد رفت کده گردن گفتن برای خطو نروان.
این مصاحبه ما افزود تقریبا همه خوانندگان درباره پدر و برادرانشان معلومات دارند و بعدی صحبت با آنها با آموزگاران حسابات میدهند. همچنین محصلین به هنگام بازگشت نزدیکانشان از روسیه مأموریت مکتب را در جریان می‌گذارند. اقدام تاثیررسانی فرزندان مکتبخوان به پدران مهاجر چند پیش شروع شده در چندین مکتب‌های ناحیه اسفره از جمله جماعت چارکو عملی گردیده است. این جماعت از منطقه‌های مذهبی تاجیکستان به شمار رفته 40,000 اهالی دارد. تعداد قابل ملاحظه مردان این منطقه چون دیگر ساکنان دهات تاجیکستان روزی اهل خانواده خود را از مهاجرت در روسیه عمدتاً در مسکو و اطراف آن به دست می‌آورند. بنا به گزارش‌ها تنها از یک دهه چارقشلاق 20 نفر جوان را مشقت کار در روسیه برای جهاد بر روسیه برده است. نعمت الله میرسعید روزنامه‌نگار در ولایت سغد از استفاده خوانندگان برای جلوگیری پدر و برادرانشان به گروه‌های تندرو استقبال می‌کند. او میگوید باید اعضای خانواده همیشه همدیگر را زیر نظارت داشته باشند. هرچند تاکید میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان از سوی فرزند نصیحت شنیدن پدر رایج نیست.
من گمان دارم که اگر زیر تاثیر افرادگرا خاطر دریافت کردن یک درآمد پول و چیز و ثروت اگر افزوده باشد اون آدم را نجات دادن ولی امکان دارد. اگر وی داده شده باشد بقایه های افرادگری نهایت رجع دشوار است از راهش کردادن.
تا کنون حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از گرایش ساکنان کشور به صف گروه های افراطی از اقدام های مختلف کار گرفته است. مقامات در دوام دو سال گذشته معرکه ضد افرادگرایی را با صحبت و ملاقات های روبرو و برنامه های تلویزیونی و رادیویی در داخل کشور به راه ماندند. همچنین با هدف خبردار شدن از مکان و حضور ساکنان در روسیه گروه ویژه خانه به خانه گشته با اجازت و در حضور والدین با فرزندان مهاجرشان صحبت ها انجام دادند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید کاربری از اصول های مختلف تا به حال تعداد جوانان خواهشمند را برای پیوستن به گروه های تندرو کمتر کرد و این وسیله نو نیز می تواند نتیجه مثبت داشته باشد.
هر پدر و مادر در قبال گپی فرزندشان دلشان یعنی معمولا کوشش میکنن خواسته های فرزنداشون را برآورده بسازن و یک تاثیرای روانی شاید داشته باشد، یعنی به علل خصوص پدرایی که چنین تصمیمی پیوستن به چنین گروه های را گرفته باشند شاید پیش از آن که اقدام عملی کنند سه بار فکر کنند که من چنین فرزندی دارم، یعنی در برابر یک انتخاب بسیار دشواری قرار میگیرد.
بنا به آمار رسمی از ولایت سغد نزدیک 400 نفر به جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند. مقامات تاجیکستان به آن جنگجویان تاجیکی که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند عفو گناه پیشنهاد کردند. گفته میشود تا به حال از این پیشنهاد حدود 100 نفر استفاده کرده از سوریه و مرز ترکیه به وطن برگشتند.
تشکر از مومین و در ادامه موضوع روسیه و مهاجران پیشنهاد دارم که به این صدا گوش بدهیم.
تاجیکا در عذابن همه جیگر کبابن، تاجیکا در عذابن همه جیگر کبابن، راهی وطن میکابن او چبیو برینم، راهی وطن میکابن او شبیو ای برینو. مهاجرانی تاجیک میگردن شبای تاریک، مهاجرانی تاجیک میگردن شبای تاریک، بعضی شکردن دپورته او شبیو ای برینو، بعضی شکردن دپورته او شبیو ای برینو. تاجیک قدر نداره در روسیه بیچاره، تاجی قدر نداره در روسیه بیچاره، راهی برگشت نداره او چبیای برینم، راهی برگشت نداره او چبیای برینم. زندگی کردی مجبور راهیم کردی تو بزور، زندگی کردی مجبور رویم کدی تو بزور،
این صدای دل یک جوان تاجیک است که خیلی با الم از کار و زندگی پر از مشکل مهاجران تاجیک در روسیه قصه میکند.
چون این خانشی پر از الم نمیتواند به تاثیر باشد و به اختیار روزگار پر مشقت مهاجران تاجیک را که به خاطر بهبود زندگی مجبور هستند سختی ها را تحمل نمایند پیش نظر میارد. در واقع شلو یک ماه پیش مقامات روسیه به اصطلاح اف اعلان کرده و گفته بودند که طول یک ماه مهاجران تاجیک امکان دارند بدون مجازات شدن، یعنی بودوباش خود را قانونی کنند. آیا شهلا معلوم است که چی تعداد از مهاجران تاجیک از این امکانیت استفاده کردند و واقعا هم توانستند که سندهای خود را درست کنند؟
روسی کامرس خیلی سوال مشکلی هست که پاسخ یکسان ندارد. برابر اعلان شدن اف مهاجران تاجیک یک نوع آهی سبو کشیدند، ولی هنوز از روز اول آنها شکایت نمودند که ضمن مراجعه به مقامات مهاجرتی روسیه کاری آنها حل نگردیده، بلکه برعکس دردی سرشان بیشتر شد. از جمله یکی از آنها اسلامبیک غفوروف از نوعی قمسنگیر است که به گفته خودش به وعده اف باور کرده فریب خورد و حالا با همسر و سه طفلش در بازداشتگاه در شهر تلیت منتظر دیپارتاسیا یا اخراج به تاجیکستان است. تویری سفر گزارش میدهد.
بعد اعلان مقامات تاجیکستان در اول ماه مارس که روسیه به مهاجران غیر قانونی تاجیک برای درست کردن سندها یک ماه فرصت داد، اسلامبیک به شعبه مهاجرت در ریاست امور داخلی شهر تلیت مراجعه کرد. در آنجا چون این جواب شنید.
گفتن حال خیلی فرکت ما نبرام در گفت همون نچرنی که تلونی همون عدل بودن شناس بود پیش رفتن گفتن هم خیلی گفت پردیسون بیار دکومنت چکر کنن گفتن آزم این همجی می گفت سرعت مکرانت دپورت مکرانت میری گفت تاجیکستان.
افسر میلیسا از شعبه امور داخلی چپایسک همان روز قولش را اجرا کرد و امر داد که اسلامبک 32 ساله و همسر و فرزندانش را به دادگاه برند و قرار اخراجش را بگیرند. در حکم دادگاه ناحیه مرکزی شهر تلیتی از روز 6 اپریل که اسلامبک در اختیار رادیو آزادی گذاشت آمده است، شهروند تاجیکستان برخلاف قانون بیش از مهلت مقرر شده در روسیه مانده است و بند 5 قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در روسیه را پامال کرده است. با گفته دادگاه اسلامبیگ غفورو فرق نداشت مدتی طولانی در روسیه بماند و باید برای این قانون شکنی از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپرده از روسیه اخراج کرده شود. اسلامبیگ غفورو اعتراف کرد که در واقع 2 سال باز در روسیه با خانوادش غیر قانونی کار و اقامت میکرد و میخواست سندهایش را درست کند تا زندگی با ترس و هراس رها شوند. در شعبه امور داخلی چپایسک در شهر تلیت به مراجعه رادیو آزادی برای شرح قضیه بازداشت اسلامبیک غفوروف خودداری کردند و گفتند که حق ندارند از طریق تلفن دایر به شهروندان خارجی معلومات بدهند. در دادگاه ناحیه مرکزی شهر تلیت که ظاهرا حکم کسی دیگر با نام کزاکوف را با اصلاح نامش نسبت به شهروند تاجیکستان صادر کردند، گفتند که اسلامبیک غفوروف حق داشت در مدت 10 روز به ازید حکم شکایت برد، اما اگر شکایت نکرده باشد قرار دادگاه حکم اجرا میگیرد. با گفته کاتب دادگاه خطا در قرار مهم نیست، رو حکم دیگری صادر می شود که در قرار خطای املایی شده است. حالا اسلامبیک غفوروف از شرایط بدی بازداشتگاه که برای نگاهبینی کودک نوزاد موافق نیست نگران است و میگوید میترسد که فرزندش را بنابر نداشتن شهادتنامه تولد از آنها بگیرند.
خوشبه نکد ما از همجه محکم کنن آج ممکن تکم ممکن نتم همون خیلی خمان روی میکنن برای که مترسکه نداره گودر جیسی سو پیوچه ممکن اگه اون رفت شوا.
وزارت امور داخلی روسیه ماه مارس گفت از 25 مارس تا 24 اپریل سال 2017 در تمام قلمرو کشور به شهروندان تاجیکستان یک ماه مهلت می‌دهند که سندهایشان را برای اقامت و کار قانونی درست کنند. در این مدت اگر مهاجر غیر قانونی در روسیه هم باشد، برای رعایت نکردن قاعده های اقامت و کار به جوابگری ماموری کشیده نمی‌شود. اما اسلامبیک غفوروف اولین کسی نیست که به قول خودش فریفته وعده مقامات روسیه می‌شود. از او پیش 10 نفر از شهروندان تاجیکستان هم با رادیو آزادی تماس گرفتند و گفتند که ضمن مراجعه به مقامات مهاجرت روسیه برای قانونی کردن حق اقامت و کار در همانجا دستگیر شدند و به دادگاه برده شدند و قرار اخراجشان را هم صادر کردند. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است هستند موردهایی که مقامات پلیس روسیه از ناگهانی شهروندان تاجیکستان را ضمن مراجعه دستگیر میکنند و برای گرفتن قرار اخراج به دادگاه میبرند. تا زمان پایان مهلت به اصطلاح اوف مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه چند روزی دیگر مانده است و معلوم هم نیست که در این یک ماه چند هزار از شهروندان تاجیکستان توانستند از مهاجر غیر قانونی به مهاجر قانونی و دارای حق اقامت و کار در روسیه تبدیل شوند. اما اسلامبیک در میان آنها نیست و معلوم هم نیست که تا کی با 3 کودک خردسالش در بازداشتگاه میماند که به گفته اسلامبیک تا باوردن در آن برای افرادی کلانسال هم سخت است، چه رسد به کودکان.
تشکر از همکارم طاهر و متاسفانه اسلامبگ غفروف، یکی از صدها هزار مهاجر کره تاجیک است که بنابر نبودنی جای کار مناسب در داخل کشور به روسیه می روند. طبق آمار در روسیه نه کمتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت می کنند.
ضمن تجربه ها نشان می دهند که نه تنها بیکاران نجات خود را در روسیه می جویند، بلکه بیشتر جوانان سن دعوت برای گریز از ارتش در این کشور پناه می برند. تا حدی که مقامات در 2 یا 3 سال اخیر مجبور شدند که در موسم دعوت به ارتش یعنی بهار و تیرمان نظارت را در فرودگاه بیشتر نمایند.
بله، حالت های نیز کم نیست که محض از فرودگاه جوانان چیپته به دست به اصطلاح فراری را بدون خبر دادن به والدین و پیوندان راست به خدمت حربی سفر بر کردند.
اما حالا مقامات تاجیکستان میگوید وضع در ارتش بهبود یافته و شماره اختیاری ها نیز برای خدمت افزوده است.
شاید چنین هم باشد، ولی اینجا من میخواستم از حادثه ناپدید شدن یک جوان در ناحیه حصار یادآور شوم که گویا دفعتاً بعد از امضای عریضه اختیاری رفتن به خدمت ارتش غایب زده است.
یعنی چه خیر؟
روسیگاب من هم نمیدونم، تفصیلات را همکارمون سیفی سفر دارد که یک جای میشنویم.
کمیساریت حربی ناحیه حصار به دلیل سرپیچ از خدمت حربی به خانه آرزوجان موسایف آگاهی برده است. نزدیکان این ساکن 19 ساله دهه برکت ناحیه حصار در کجا بودن پسرشان را نمیدانند، اما مسئولان کمیساریت حربی میگویند آرزوجان موسایف از خدمت حربی پنهان شده است. سردار میز حربی جماعت میرزا ترسونزاده این ناحیه حصار که خود را اکبر معرفی کرد، روز 18 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت با آرزوجان موسایف برای تحصیل کورس رانندگی یا داسف دعوتنامه فرستاده بودند.
امیر پاتولا کانتر اصابوش سستگو شافیوری نمیشوار بعد گفتی در این دوره ما می نویسه در روز برای اصابوش کرگو برای در نخوندن گیره یه همون طرف تایی شما لحظه نویستی من دوستاف نمی خونم روز یکم اسلام بیان خیزمت می رو.
خانواده این دعوت شونده میگویند که مکان بودباش او را نمیدانند. اسامدین موسایف پدر آرزوجان موسایف به رادیو زودی گفت قریب یک ماه شده است که از پسرش درکی نیست.
اومد گاو زد مو یکی مو راسیا میرم اوسا مو تو گچو میره با چی میره پول نداشت گوش نکرد خس بروم از خونه را.
به گفته پدر آرزوجان نمایندگان کمیساریت حربی هنگام آوردن آگاهی نامه گفتند که در صورت حاضر نشدن به کمیساریت حربی 12000 سومانی جریمه می سپارد. اسامدین موسایف میگوید همسری نفقه خور دارد و از قسمت پایش هم مشکل دارد و به زور رحم میگردد. طبق بند اول ماده 343 کدکس جنایتی تاجیکستان، سرگشی شخص عهده‌دار حربی از دعوت حتمی حربی در حالت نبودن اساسهای قانونی برای از خدمت آزاد نمودن از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حسابها جریمه بندی می شود که از 25 تا 50000 سومانی را تشکیل می دهد. این ماده محروم ساختن از آزادی و مهلت تا 2 سال را نیز پیش بینی کرده است. فرهاد یعقوبوف رئیس جماعت میرزا ترسونزاده به رادیو آزادی گفت حدود 900 دعوتنامه دارد و به قول او آنهایی که حاضر نمیشوند روی خط کرده به پراکتور شهر میسپاریم. او میگوید آرزوجان در عریضه خود نوشته است من به خواهش خودم خدمت میرم، تا این وقت که نآمد به خانه اش رفتند. میگوید فرهاد یعقوبوف طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری جوانان سال تولدشان 1990 1999 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده میشوند. در تاجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی است، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. در همین حال فریدون محمدعلیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید سالهای اخیر تعداد دعوت شونده های اختیاری بیشتر شده است. این مقام وزارت دفاع با اشاره به دعوت تیرماهی سال 2016 گفت
تحلیل دعوت سال 2016 دعوت تیرماهی ما تحلیل کردیم 95% جوانانی که دعوت میشوند بعد گرفتن اولی دعوت نامه و یا اختیاری حاضر میشن.
نظربک طایربکوف که با اختیار خود ادای خدمت کرده است میگوید یک قرض بود که باید انجام میدادم و مهمتر از آن از گریز و گریز هر ساله در موسم ابلاغ هم خلاص شدم. او میگوید یک سال در موسم دعوت با دوشنبه آمدم و طول 3 ماه قریب از خانه برآمده نتوانستم. حالا دیگر پروای ابلاغ را ندارم. با این حال حضرت باکاولوف که از ابلاغ به روسیه پناه برد و حالا 10 سال است که در آنجا به سر میبرد در صحبت با رادیو زودی گفت اگر در وقت ارتش مرزبانی روسیه در تاجیکستان به سن دعوت میرسیدم حتما به خدمت حربی می رفتم. با گفته او شرایط آنجا خوب بود و بعضی از سربازان پس از ادای خدمت و کار هم قبول می شدند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیرماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند.
برنامه آینده ساز از روی امواج آزادی و حالا رو میاریم به ایران که از 28 اپریل کارزار رسمی انتخابات پرزیدنتی در این کشور شروع می شود.
تو انتخابات ایران هنوز فرصت زیاد است، ولی در فرانسه بعد از 2 روز پرزیدنت خود را انتخاب میکنند. شاید در این باره بگویم شالا.
البته انتخابات فرانسه مهم است، ولی چرا موضوع ایران توجه ما را جلب کرد کمر؟ چون که تا روز آخر ثبت داوطلبان به کرسی پرزیدنتی 1636 نفر خود را نامنویس کردند. اما از همه عجیبش این است که جوانترین داوطلب 18 سال دارد. در این برابر در میان داوطلبان دختران و حتی دو جوان دوگانگ نیز به نظر میرسند.
و عجب، به هر صورت جوانان ایران همیشه از جوانهای تاجیک با توجه بیشترشان به سیاست فرق داشتند، اما برای من مسئله دیگر جالب است. این جوانانی که میخواهند به کرسی ریاست جمهوری برسند کیها هستند و تا کجا شانس پیروزیشان زیاد هست؟
دقیقاً در همین موضوع من با فرهنوش امیرشاهی از بخش فردای رادیو آزادی صحبت کردم.
اونطور که ما از تصاویر میبینیم، تصاویر کسایی که اومدن در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کردن، تعداد پرشماری از اونها جوان بودن، از کسایی که اومدن و ثبت نام کردن و خودشون کاندید کردن برای انتخابات ریاست جمهوری. طبق قانون کسی که میخواد بیاد رئیس جمهور شه باید واجد یک شرایطی باشه، یعنی اینکه باید جزو رجال مذهبی و سیاسی باشه، تابع ایران باشه، دارای حسن سابقه باشه، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی این کشور باشه. تشخیص این موارد با شورای نگهبان هستش که صلاحیت افراد رو بر اساس نظارتی که استصوابی هست بررسی میکنه. با این تعریف کسایی که اومدن ثبت نام کردن، یعنی این جمع عظیمی که ثبت نام کردن، عملا هیچ کدوم شانسی ندارن، یعنی شانسشون صفره، به دلیل اینکه اینها افرادی نیستن سابقه سیاسی داشته باشن، سابقه اجرایی داشته باشن، شناخته شده باشن و در نهایت فقط چند کاندیدای شاخص و مشخص میمونن.
پس به خاطر چی اونا خودشون رو ثبت نام کردن؟ سببش در چی است؟
دلایل مختلفی داره. یه سری میان به خاطر اینکه این حالا اعتراضی دارن، حرفی دارن، خواسته‌ای دارن، میان مطرح میکنن که حالا یک فرصتی رو میبینن که دوربین‌های زیادی اونجا هست، اشخاص زیادی هست، خبرنگار زیادی، بیان حرفشون رو بزنن. یه سری دقیقاً به همین دلیل میاد که میان فقط خودشون رو نشون بدن، براشون جالبه. در واقع میشه گفت یک شوی انتخاباتی بزرگ هستش این مسئله. ولی از میان سیاسیون هم ما جوان‌هایی داریم در دنیای سیاست که اینها هم صاحب نام هستن، فعال هستن، سمت‌های سیاسی هم داشتن، اما خب اونها خیلی نمیان خودشون رو در معرض حالا رأی بگذارن، خودشون در معرض تصمیم گیری شورای نگهبان بگذارن، به دلیل اینکه حالا کاندیداهای مطرح دیگه هستن و نمیخوان که در پروندهشون یک رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان هم داشته باشن.
در این باره معلوم شد. اما اگر بگیم در تاجیکستان جوانان چندان به دنیای سیاسی وارد نیستند، سیاست رو پایگیری نمیکنند، اما در ایران چطور است؟ مثلا در کارزار سیاسی تو کدام حد فعال هستند جوانان؟
در ایران دنیای سیاست خیلی پررنگه، چون بسیاری از مسائل سیاسی هست در ایران، حتی اقتصاد، هنر، همه چی آخرش سیاسی میشه. به همین دلیل جوانان هم فعالیت زیادی دارن در دنیای سیاست. همین الان شبکه‌های مجازی، حالا توییتر و تلگرام و حالا شبکه‌های دیگه، بحث انتخابات در اونها بسیار داغ هستش. هشتگ‌های مختلفی تشکیل شده، جوان‌ها فعالیت دارن. در ستادهای انتخاباتی کاندیداها هم که حالا به طور رسمی بعد از اینکه نتایج بررسی صلاحیت‌ها مشخص بشه، احتمالاً از 8 اردیبهشت ماه باید شروع به کار بکنن به طور رسمی، الان غیر رسمی فعالن. جوانهای خیلی زیادی فعالیت دارن اونجا، کار میکنن، تبلیغ میکنن کاندیداهای خودشون رو و به طور کل سیاست رو دنبال میکنن جوانان در ایران.
تشکر. و یک سوال آخر که در مورد حرکت دونی جون که در ایران خیلی قوی بود، امروز چگونه است؟
درسته قوی بود، ولی در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد به شدت اونها کنترل و سرکوب شدن. بعد که دولت عوض شد، دولت آقای روحانی بر سر کار اومد، شرایط تا حدودی بهتر شد، ولی هرگز به شکلی که پیش از دوره آقای احمدی نژاد بود در دولت‌های قبلی بر نگشت. یه دلیل عمدش میتونه این باشه که بسیاری از فعالان دانشجویی ایران رو ترک کردن، مهاجرت کردن. مورد دیگر هم این هستش که به هر حال رأس حکومت در ایران خیلی خواستار فعالیت نهادهای دانشجویی به صورت مستقل و حالا در جایگاه منتقد نیست و اونها رو کنترل میکنه و عملاً خیلی فعالیتی همانند گذشته ندارن، ولی از دولت آقای احمدی نژاد شرایط بهتری دارن.
با تشکر از فرهنوش امیرشاهی و برنامه امروزی آینده ساز رو انجام میدهیم.
اما فراموش نکنید که ما انتظار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید. رقم ما 420-724-053 و 959 است.
تا نشی برنامه های بعد، خدا نگهبانی هر یکی شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انتخابات پرزیدنتی فرانسه تحت چاره های شدید امنیتی جریان دارد و 11 نامزد برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور با هم در حال رقابت هستند. رایدهی ساعت 8 روز یکشنبه در 60,000 مرکز آوازدهی شروع شد. انتخابات فرانسه همگی بعد از 3 روز کشته شدن یک مامور پلیس در خیابان مرکزی پاریس جریان دارد که مسئولیتش را گروه تندروی دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. مقامات فرانسه میگن برای محافظت از رای دهنده ها 50,000 پلیس و 7,000 نظامی هم در گوشه های این کشور دست به کارند. بعد از سلسله حمله های سال گذشته در فرانسه که در نتیجه آن بیش از 230 نفر کشته شد، این کشور در وضعیت فوق العاده قرار دارد. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتشی ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش دری رادیوی آزادی گفته است باید چاره‌های پیشگیری از این حمله اندیشیده می‌شد. در حال حاضر 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه با حمله روز جمعه بازداشت و مأمورید بازجویی قرار دارند. محمد حسین یک سرباز افغان میگد آنها بعد از ادای نماز جمعه مورد حمله قرار گرفتند.
نه فهمل بعد داخل کسی دوست داشته این لنجره داخل آورده. اگر نه 7 قراول است، 8 قراول است و کسی که دوست نداشته باشه این لنجر چی تو میتونه داخلی قراول بیا، داخلی مسجد بیا.
در حمله خونین به پایگاه ارتشی ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفت. به خاطر ارج‌گذاری به قربانیان روز یکشنبه در افغانستان ماتم ملی بود. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز 23 اپریل گفت که در نتیجه ترکش مینه در شرق اوکراین یک کارمندش کشته و یک کارمند دیگرش مجروح شدند. سباستیان کورتز وزیر امور خارجه آستریا و رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در توییتر در این باره خبر داد و تحقیقات فراگیر قضیه را طلب کرد و گفت که افراد گناهکار باید به جوابگری کشیده شوند. هرچند کورتز از کسی نام نبرد، ولی اشارهش به جدای طلبان طرفداری روسیه است که از سال 2014 هم به این طرف در شرق اوکراین با نیروهای دولتی این کشور دست به گریبانند. ولی جدای طلبان طرفداری روسیه گفتند ماشین ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از راه اساسی خارج شده به منطقه خطرناک وارد گردیده است. در ماه فوریه امسال هیئت خاص ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شرق اوکراین مورد حمله قرار گرفته بودند. در درگیری 3 ساله شرق اوکراین تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. هیئت رسمی تاجیکستان بعد از تنفس 10 روزه برای ادامه مذاکرات در مسئله پرواز هواپیماها به روسیه می رود. یک عضو این هیئت به شرط افشا نشدن نامش روز 23 اپریل به رادیوی آزادی گفت که مذاکرات روز 25 اپریل در مسکو جریان خواهد گرفت. این هم صحبت ما به دلیل خلل نرساندن به جریان مذاکرات از تفصیلات بیشتری مسئله های مورد بحث خودداری کرد و تنها گفت که امیدوار است این دفعه مشکل حل می شود. تقریبا 2 هفته پیش با درخواست هیئت دوشنبه در مذاکرات تاجیکستان و روسیه در مسکو تنفس اعلان شده بود. تاجیکستان و روسیه تقریبا نیم سال باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه و مسکو برگزار شده، ولی جانب‌ها تا حال نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. مقامات کره شمالی یک آمریکایی را که در حال خارج شدن از این کشور بوده است در فرودگاه پخینیان بازداشت کردند. خبرگزاری یونهپ کره جنوبی از قبل منابعش گفت که این مرد استاد سابق یک دانشگاه در چین بوده است. سفارت شوئد در پخینیان بدون ارائه تفصیلات قضیه گفت از بازداشت این مرد آمریکایی کره اصل آگاهی دارد. از بس که آمریکا و کره شمالی با هم رابطه دیپلماتیک ندارند، سفارت شوئد امور کنسولگری را پیش می‌برد. از بازداشت این مرد در حال گزارش می‌شود که تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی به خاطر افزایش برنامه‌های اتمی و موشکی پخینیان افزایش یافته است. در حال حاضر حداقل دو آمریکایی دیگر در کره شمالی محبوسند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و معاون سابقش حمید بقایی در نخستین واکنش بر رد نامزدیشان در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می گفتند که از هیچ نامزد حمایت نخواهند کرد. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی روز 23 اپریل در بیانیه اعلان کردند که به دلیل درخواست گسترده و به تکرار مردم نامزد شده بودند و خود را خادم کوچک ملت و سرباز انقلاب می‌دانند. شورای نگهبان روز 20 اپریل نامزدی محمود احمدی نژاد را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می در ایران رد کرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزارت مالی تاجیکستان کاغذهای قیمتناک یا وکسل ها را به اندازه 530 میلیون سومانی با معیار 2% برای 5 سال به فروش برآورده، مبلغ آن را برای ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهد کرد. پلته پایانی پارلمان تاجیکستان پیشنهاد حکومت در این زمینه را 21 اپریل پذیرفت. تفصیلات این موضوع را من میرزا نبی خالق زاد برایتان ارائه می کنم. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان روز 21 اپریل در اجلاس مجلس نمایندگان ضمن ارائه طرح حکومت تایسان آید به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی جهت سرمایه گذاری بخش انرژی کشور گفت کاغذهای قیمتناک در حجم 530 میلیون سومانی نشر کرده می شوند مقصدناک بوده تنها برای سرمایه گذاری نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهند شد. این بار اول است که حکومت تاجیکستان برای سرمایه گذاری مهمترین ساختمان حیاتی خود یعنی نیروگاه آبی و برقی راغون از کاغذهای قیمتناک یا وکسل ها کار می گیرد. جناب نور محمدیان افزود
این کاغذ قیمتناک دولتی این تعینات مخصوص دارد، یعنی که ماز برای مبلغ گذاری همین شود، یعنی که باید عضو در سوی ملکی بانک ملی تاجیکستان است و خدمت رسانی از روی این وکسل ها از جانب وزارت مالی و بانک ملی عملی کند.
به این ترتیب وزارت مالی تاجیکستان موظف شده است که بر اساس قرار حکومت به مبلغ 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را نشر کند. معاون اول وزیر مالی تاجیکستان در رابطه با کفالت وکسل ها گفت مادامی که کاغذهای قیمتناک با قرار دولت نشر می شود، همه صرف و خرج به کفالت آن بر دوش حکومت کشور خواهد بود. به قول او این وکسل ها با بهره سالانه 2% و مهلت گردششان تا 5 سال نشر می شود. شریف خان رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان در ارتباط با استفاده وکسل ها در عمل گفت
وکسل ها را وزارت مالی جمهوری تاجیکستان می برارد به مبلغ 530 میلیون 5 ساله و با معیار 2% سالانه و آن را پیشنهاد می کند به شرکت راغون، اون باشد اون را پیشنهاد می کند به بانک ملی جمهوری تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان در اساس این وکسل با نیروگاه راغون مبلغ جدا می کند. در اصل در نزد بانک ملی تاجیکستان وزارت مالی جمهوری تاجیکستان قرضدار می شود.
ماه دکبر سال گذشته حکومت با صدور یک قرار و نشر وکسل ها بر عوض اموال 4 بانک تاجیک صادرات بانک، اگرا انویست بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک برای آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده بود، اما در این مدت دو بانک فانان بانک و تاج پرام بانک کاملا مفلس و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شده در حال برهمخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدر 530 میلیون سامانی کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون قرار داد. ضمناً دولت تاجیکستان در گذشته برای نیروگاه راغون معرکه فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در معرکه پرسر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سامانی با قربی آن دوره 180 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک های کشور نگهداری می شوند. سال 2013 وزارت مالی تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره 70 میلیون سامانی فایده آوردند و گفته می شد که فایده مال سهامان راغون است. اما وکسل های دولتی به فرق سهمیه ها نابسته به درآمدناکی شرکت یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. اقتدار نقشوی نیروگاه 3600 میگاوات برق است. تابستان امسال معلوم شد که کارهای ساختمانده را یک شرکت ایتالیایی سلینی امپرجیلا انجام می دهد. توان نیروگاه برای تامین برق تمام اهالی تاجیکستان و هم همسایه کشورها کفایت خواهد کرد. یک سبب طول کشیدن کارهای ساختمانی نیروگاه راغون در نگرانی های برخی همسایه کشورها در امنیت آب انبار و هم سرخرج بودن طرح آن می باشد. حساب شده است که برای ساختن پری نیروگاه راغون 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. با این هم قرار است نخستین توربین یا اگریگات نیروگاه راغون آخر سال 2018 فعال شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دادگاه شهر دوشنبه سید شریف انوروف سرداری سابق ریاست ساختمانی اساسی شهر دوشنبه یا اوکس را برای پیشنهاد پاره و استفاده نادرست مبلغ بودجه در ساختمان مجمع تندرستی استقلال 18 سال از آزادی محروم کرد. این حکم روزی 19 اپریل صادر شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دادگاه انوروف 65 ساله را اینچنین با پرداخت 9 میلیون سامانی جبران موظف نموده است. سید شریف انوروف و 6 تن دیگر که در ساختمان مجمعی تندرستی استقلال شرکت داشتند، سال گذشته بازداشت شدند. آنها در مجموع برای از خود کردن 18 میلیون سامانی پول بودجه و پیشنهادی 448 هزار دلار پاره عیبدار گردیدند. اسام الدین بابا خانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه روزی 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت در دایره این پرونده فضل الدین محمودوف مدیری تاج کالخوز ساختمان نیز به 18 سال زندان و پرداخت 9 میلیون سامانی همراه با انوروف محکوم شده است. فیروز رحمانوف معاون او را 5 سال از آزادی محروم نمودند. یک سال پیش آژانسی مبارزه ضد فساد 8 نفری را که در ساختمان مجمعی استقلال سهم داشتند بازداشت کرد. دادگاه 3 تن از آنها را روانه زندان کرد ولی 5 تن دیگر را با جریمه آزاد نمود. از جمله دادگاه عالم سعیدوف مدیری پیمکه 187 را 11500 سامانی، عالم خوجا مجیدوف سردار شعبه تکنیکی پیمکه 187 را 80000 سامانی و منع فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، طاهرجان تقایف مدیری ساختمان استروی 408000 سامانی و منع فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، قاسم فتح‌الله‌زاده مسئول جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمن 2010 460000 سامانی و منع فعالیت صاحبکاری به مهلت 5 سال، طاهرجان میرزاجانوف دایرکتور خانه‌ساز 4 400000 سامانی و 4 سال محرومیت از صاحبکاری محکوم کرد. یک نفر از نزدیکان سید اشرف انوروف شخصی کلیدی در این پرونده 20 اپریل بدون افشای نامش بر رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت به این شخص ناعادلانه بود. با گفته او انوروف نه با اون حد گناهکار بود که در حکم دادگاه آمده است. دادگاه شهر دوشنبه در آغاز ماه مارس امسال با بررسی پرونده جنایی علیه رهبری سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمانی اساسی دوشنبه و 6 تن از همراهان او از شرکت‌های دیگری ساختمانی پایتخت آغاز کرده بود. بازداشت این افراد از طرف آژانس مبارزه با فساد ماه اکتبر سال 2015 صورت گرفته است. شبهه تفتیشات به اینکه به هنگام صرف مبلغ‌های بودجه مسئولین به اضافه نویسی راه دادند، باعث باز شدن پرونده شد و بعدن زمانی که گمانبران می‌خواستند با دادن پاره از جوابگری فرار کنند بازداشت شدند. این یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های آخر سال 2015 بود که به دوره رهبری رستم امام‌علی در مقام رئیس آژانس مبارزه با فساد ربط نگیرد. بعد بازداشت این گروه ماه مارس سال 2016 مجمعی تندرستی به فعالیت آغاز کرد. در مراسم افتتاحی آن روز 4 مارس سال 2016 پرزیدنت امام‌علی رحمان هم اشتراک کرد و با پیشنهاد او اسمش مجمعی تندرستی استقلال شد. آن زمان گفته شد که این بیمارستان دارای 650 کد بوده با ارزش عمومی 706 میلیون سامانی بنیاد شده است.
میونی خوب رویون دل بری زیبا توی خوب روی و خوش قدو مه و شیرنا توی خوب رویانه کجا هست روز لفه میزنم در چی لفه میزنم از همه بالا توی در چی لفه میزنم از همه بالا توی خوب روی و خوش قدو مه و شیرنا توی در میانی خوب رویان دل بری زیبا توی خوب رویان خوش قدو مه و شیرنا توی خوب رویان هر کجا هست حسن لافه میزنم گرچه لافه میزنن از همه بالا توی گرچه لافه میزنن از همه بالا توی
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی
روز 14 اپریل یک زنی سال خورده که چادر ببرداشت و از عربچه استفاده میکرد با دوشواری و آهسته آهسته از زینه های بینای وزارت امور داخلی ایران بالا شد. اعظم طالقانی 73 ساله حاضر شده بود تا برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی که روز 19 می سال جاری برگزار می شود ثبت نام کند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. این برای باری سوم است که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ثبت نام کند. در سال 1997 اعظم طالقانی 53 ساله محرر یک مجله و مدافع حقوق زنان با ثبت نام و عنوان نخستین زن داوطلب برای مقام پرزیدنتی تاریخ ساز شد. این اقدام خانم طالقانی در حالی بود که در ایران زنان از سوی دولت تبعیض می شدند و هیچ زن حق نامزد شدن در انتخابات پرزیدنتی را نداشت. اعظم طالقانی در سال 1997 و همین طور در سال 2009 نیز اجازه پیدا نکرد تا در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. مسئولان دلیل برای رد صلاحیت او ارائه نکردند. همکنون 20 سال پس از نخستین تلاش، اعظم طالقانی حالا در میان 137 زن که داوطلب ریاست جمهوری ایران میباشند و ثبت نام کردند، از همه چهره برجسته تر می باشد. اقدام خانم اعظم طالقانی بار دیگر چالش مستقیم به شورای نگهبان است که صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها در انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی را مشخص می کند. این شورا در گذشته بر اساس برداشت و تفسیر سختگیرانه از قانون اساسی آن کشور صلاحیت همه زنان داوطلب را رد کرده بود. هینی ثبت نام در روز 14 اپریل او در صحبت به خبرنگاران گفت که او زیر فشار است چون قانون اساسی در ایران برای نامزدی زنان در انتخابات پرزیدنتی واقعا صد می گذارد. جنجال سری تفسیری تنها یک کلمه است. من آمدم تا مسئله با رجال سیاسی حل شود، گفت وی. ماده 115 قانون اساسی ایران می گوید که رئیس جمهوری باید از میان رجال دینی و سیاسی انتخاب شود. رجال واژه عربی بوده معنایش مردان یا شخصیت ها می باشد. اعضای شورای نگهبان در گذشته گفته بودند که مراد از رجال خاص و منحصر به مردها می باشد. اما سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در ماه دکمبر سال گذشته گفته بود که هنوز به یک نتیجه گیری نهایی در مسئله رجال برای انتخابات روز 19 می نرسیدند. اعظم طالقانی دبیر کل جمعیت زنان انقلاب اسلامی گفت که شورای نگهبان هرگز به طور رسمی دلایل محروم کردن زنان از حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را اعلام نکرده است. بسیاری ها از جمله مشاور رئیس جمهور ایران در امور زنان شاهین دخ ملاوردی از خانم طالقانی برای ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی ستایش کردند. خانم ملاوردی گفت که اقدام اعظم طالقانی پیامی روشن برای همه است و ویژه برای مردان و مقامات که آنها زنان شایسته در کشور را ببینند و به نظر بگیرند.
با اینکه میدونه که هر بار به هر صورت عد صلاحیت میشه به دلیل زن بودن، ولی بازم ادامه میده. برای اینکه میگم به نظرم یه حرکت نمادین بیشتر برای نشون دادن این واقعیت تبعیض، تصویرش رو نشون دادن، یعنی به خصوص امسال که در واقع این تاثیرشون با واکر منتشر شد، باز دوباره یاد ما میندازه که این آدم مثلا خب به هر حال سالمند ناتوانی جسمی داره و یه جوری به نظر من این تاثیر نشون میده که او چقدر گذشته از سالهایی که این تبعیض همینطور جریان داشته.
ایده هم مطبوعات ایران را برای نادیده گرفتن نامزدی احتمالی اعظم طالقانی انتقاد کردند. روزنامه‌نگار مهدی بابایی تاکید کرد که هیچ یک از رسانه‌های ایران جریان ثبت نام خانم طالقانی را در صفحه نخستین خود پوشش ندادند. طالقانی از سالها به این طرف یکی از حامیان حقوق بشر در ایران می باشد و تفسیرهای قانونهای اسلامی از محدودیت حقوق زنان را به چالش می کشد. او از نخستین زنان می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 عضو پارلمان آن کشور شد. در سال 2003 او یک معرکه اعتراضی فردی در بیرون از محبس اوین در تهران در اعتراض و تهدید محبوسان سیاسی پس از مرگ فوتو ژورنالیست کانادایی زاده ایران زهرا کاظمی را براه انداخت. او همچنین از منتقدان بازداشت های گسترده در پس منظر انتخابات جنجالی پرزیدنتی در سال 2009 بود که محمود احمدی نژاد را بار دوم به سر قدرت آورد. او همچنین به طور عمومی حبس خانگی رهبری مخالفین میرحسین موسوی، همسرش استاد دانشگاه زهرا رهنورد و روحانی اصلاحات خواه مهدی کروبی را محکوم کرده بود. این سه نفر از سال 2011 به این طرف برای مخالفتشان به انتخاب احمدی نژاد در حبس خانگی به سر میبرند. در سال 2013 ضمن یک مصاحبه طالقانی گفته بود که به باور او انقلاب از مسیر اصلی خود برای آوردن آزادی و عدالت برای ایرانی ها منحرف شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رهبری کارخانه‌ای که به کارکرد پوست خر در شمال تاجیکستان مشغول بود، بعدی به اینترنت راه یافتن نوارهای پوست کندن ده ها سر خر جریمه شده است. اما با این هم مقامات میگویند این جزا جلوی سربریدن بی‌شمار خرها را نگرفت. در همین حال خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان به مقامات زیدخل کشور پیشنهاد کرده است افراد را که به ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایتی بکشند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. خدمات نظارت دولتی بیطاری در ولایت سغد فیض الله خواجه یوسوپوف رئیس کارخانه فیض مسچاه را برای ذبح خرها به 2000 سامانی برابر به 40 نشان دهنده برای حسابها جریمه کرده است. فیض الله خواجه یوسوپوف برای رعایت نکردن قاعده های بیطاری و سانیتری حمل و نقل و ذبح خر در جایهای مقرر نشده عیبدار دانسته می شود. هرچند مجازات جناب یوسوپوف ماه فوریه صورت گرفته ولی اکنون رسانه‌ای می شود. این هم در حال است که اخیراً در ناحیه غفوروف کارمندان خدمات بیطاری دو مورد دیگری سرزدن شماره زیادی خرها را آشکار کردند ولی مقامات این نهاد نخواستند جزئیات و عاملان آن را آشکار کنند. ماه ینور سال جاری نوارهای ذبح و پوست کندن ده ها سرخر در ولایت سغد به اینترنت راه یافت و آتش بحث های پرشور را بین ساکنان دامن زد که پوست و گوشت این جانور را برای چی استفاده می کنند. یک شخصی نزدیک به تحقیق پرونده این قضیه که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روزی 20 اپریل گفت منظره وحشتناک ذبح خرها را در جماعت چشمساری ناحیه غفوروف کارمندان مقامات به نوار گرفتند. او میگوید
خود بچه ها رفته گوشت و پوستش کندگی همه چه پرتفته برفتگی سویبه چل گذر و اون کشته پرتفتگی چکوری کفته گرونیده بزرار گردونیده و الان سر داده بو خلار کدی بزرار گردونیده پوشیدگی.
کار به جای رسید که اخیران مواردی احتمال رهیافتن گوشت خر به کباب پزی ها و آشخانه ها در شهر خوجند نیز سر و صدا به بار آورد. اما مقامات این احتمال را قاطعانه رد میکنند و میگویند یگان موردی برای فروش یا در تهیه غذا استفاده کردن گوشت خر در شهر خوجند آشکار نشده است.
در یگان جو گوشت خر استفاده برده شدگیش نه همه چپ پروسته که برامدیم لابراتوری همه چیز برامده کفتید در یگان جو کسان که چشدگ میکند پاش به استفاده میبرد این خیلی تو اکن نبود.
درست است که عقیده دینی مردم مسلمان تاجیکستان با آنها استعمال گوشت و استفاده پوست خر را منع میکند ولی قانونگذاری تاجیکستان برای ذبح و استفاده پوست و گوشت خر محدودیت و جزای پیشبینی نمیکند. در همین حال ماه ینور سال جاری خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از حکومت کشور خواست تا افرادی را که به انتقال و ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایی بکشد. حتی در این نامه آمده است که گروه افراد به خرید و انتقال صدها عدد خر از ولایت ختلان به منطقه شمالی تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور دست زدند. با گفته اسکرجان تورسونوف حقوقدان تاجیک اگر مقامات میخواهند کشتن صدها عدد خر را منع و از کاهش این جانور جلوگیری کنند تنها با راه تغییر کدکس جنایی و تعیین جزا برای این کار موفق خواهند شد.
دولتایی که پیش رفته از جمله فدراسیون روسیه یک ماده پیش بینی شده است که بی‌رحمانه مناسبت به حیوانات باید که با ماده مذکور جوابگیری کشیده شود شهروندانی که مناسبت بی‌رحمانه با حیوانات صادر میکنند.
زمنان با آن که گوشت خر در میان چینی ها طلبگاران زیاد دارد به نوشته روزنامه گواردین پوست این حیوان نیز در طب سنتی چینی خاصیتی طبابتی داشته است. طوری که این روزنامه می نویسد چینی ها از محلول جوشیده پوست این حیوان ماده چسبناک به دست می آورند که از آن برای بیماری های بخوابی، سلفه و خونسازی استفاده می کنند. این در حال است که مقامات خدمات نظارت دولتی بیطاری میگویند در 8 سال اخیر چندین شهروندان تاجیک و چین با درخواست تأسیس کارخانه های ذبح و کارکرد پوست و انتقال خرهای زنده به خارج از کشور به این نهاد مراجعت کردند ولی تا کنون هیچ کدام آنها اجازه باز کردن چنین کارخانه را دریافت نکردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یو که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو میشنوید.
محمد رضا قربانزاده پهلوان تاجیک در